کې او پر روانه خبرونه کې در سره دي.
په تشکر اجمالند و با سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. ششونیم به وقت افغانستان شدیم. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. من و همکارانم در نیم ساعت با شما هستیم با این مجموعه گزارش های خبری. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. کابل از هشدار پاکستان به طالبان افغان استقبال کرده است و در شمال افغانستان مقام ها میگویند که شورشیان را قمندان های خارجی رهبری میکنند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری داریم با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر: درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت قندار با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در پلان 100 روز نخست کار وزرا تطبیق پروژه های بزرگ روی دست گرفته شده است و یک مقام نظامی پاکستان از کشته شدن 7 شورشی در جریان دو عملیات تصفیبی نیروهای این کشور در شهر کراچی خبر داده است. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت قندار با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. رحمت الله اطرافی امر امنیت ولایت قندار در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان درگیری چندین ساعته دو مهاجم، یک پلیس و یک زن کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. شب گذشته دو مهاجم مسلح بر ساختمان دارالمعلمین ولایت قندار داخل شدند و از آنجا بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته ادعا کردند که در این درگیری به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. در اثر اصابت دو راکت در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان 6 غیر نظامی مجروح شدند. بر اساس گزارش ها این راکت ها از ساحه دندغوری که تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد فایر شدند. دو طفل نیز در جمع مجروحین شاملند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در پلان 100 روز نخست کار وزرا تطبیق پروژه های بزرگ روی دست گرفته شده. رئیس جمهور غنی امروز این افتتاح ارائه پلان های 100 روز نخست کار وزرا بار دیگر تعهد کرد که تمام وعده های داده شده به مردم عملی خواهد شد و تاکید کرد که وزرا مکلفند تا در 100 روز نخست کارشان تغییرات اساسی را به میان آورند و فعالیت هایشان پس از هر 25 روز از سوی ملت بررسی خواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت
این پلان های 100 روزه وسیله واضحی را فراهم میکنند که شورای ملی افغانستان بتانه مشخصا تعقیب کنند وعده ها چی رقم رقم نقشه عمل به خود میگیره. هر وزارت در قبال وظیفه که برش تعیین شده و بر ملت افغانستان و بر مخاطبای مشخص خود ارائه کنند.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت این روند تا آخر دوره کاریش همچنان ادامه خواهد داشت و پس از پایان این 100 روز نخست در مدت یک ماه خودش از نزدیک کار وزارتخانه ها را ارزیابی خواهد کرد. و شورای امنیت ملی افغانستان شایعات پخش شده در خصوص تفاهم‌نامه معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان را بی اساس می‌خواند. شورای امنیت ملی میگوید این تفاهم‌نامه تا حال نهایی نشده و از سوی ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی هم تایید نشده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر شورای امنیت ملی نشر شد آمده است که شمار از افراد به خاطر منافع شخصیشان به این موضوع دامن می‌زنند. این هم چند خبر از منطقه و جهان از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام نظامی پاکستان میگوید در جریان دو عملیات تصفیبی نیروهای امنیتی این کشور 7 شورشی در شهر کراچی کشته شدند. جنرال محمد خرم یک تن از افسران نظامی پاکستان میگوید عملیات تصفیبی دیشب پس از آن در شهر کراچی راه اندازی شد که ادارات استخباراتی این کشور از احتمال حمله طالبان پاکستانی بر مرکز نیروهای امنیتی خبر دادند. به گفته وی 3 شورشی پس از محاصره شدن در یک ساختمان از سوی نیروهای امنیتی خود را منفجر ساختند، در حالی که در یورش دیگر نیروهای امنیتی 3 شورشی دیگر در اثر تیراندازی کشته و چهارمی خودش را منفجر ساخت. محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران در عقب درهای بسته آغاز شد. بر اساس گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، جیسون رضاییان را خانمش یگانه صالحی و یک خبرنگار در محکمه انقلاب امرایی کردند. از سوی دیگر میزان آنلاین خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران خبر داده است که دور نخست محاکمه رضاییان پس از سپری شدن 3 ساعت پایان یافته است. جیسون رضاییان به جاسوسی، همکاری با دولت‌های مخالف، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه نظام ایران متهم است. وزارت خارجه روسیه میگوید کار روی تحویل دهی راکت‌های S-300 روسیه به ایران جریان دارد. انترفاکس خبرگزاری روسیه به نقل از سرگی رباکوف معاون وزارت خارجه این کشور خبر داده که میگوید تاکنون تاریخ دقیق تحویل دهی راکت‌های S-300 روسی به تهران روشن نیست. این در حال است که معاون وزارت خارجه ایران گفته که تحویل دهی راکت‌های S-300 روسی عنقریب آغاز خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند قبل ممنوعیت فروش راکت‌های S-300 بر ایران را رفع کرد. مقامات میگویند 4 شورشی طرفدار روسیه، یک سرباز و یک غیر نظامی در درگیری‌های 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات اوکراینی 12 سرباز این کشور نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. اندری لینسکو سخنگوی اردوی اوکراین گفته که درگیری زمان آغاز شد که جدای طلبان طرفدار روسیه با نقض توافقنامه آتش بس یک کارخانه مواد کیمیاوی واقع در نزدیکی دونسک را هدف قرار دارند. کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه هم دیگر را به نقض توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین متهم می‌کنند. پایان سرویس خبری و در ادامه امید مرزبان را همراهی کنید.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و با تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه خبرهای این مجله خبری. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. نظامیان افغان ادعا دارند که خارجی ها شورشیان را در ولایت های شمالی افغانستان رهبری می کنند.
جنگجویان خارجی از کشورهای چین است، ازبکستان است، تاجیکستان است، پاکستانی است، عربستانی است. می خواهیم که وضع در زمان مختل سازند.
از آمادگی های تیم فوتبال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام جهانی هم خبری می گیریم.
تیم ملی افغانستان از چند روز به این طرف در بحرین تمرینات فشرده خود را شروع کرده. عازم لاوس و بنگلادش خواهد شدیم که فردا قرار از طرف لاوس بریم یک مسابقه با لاوس داشته باشیم.
و در رویدادهای جهان از مرگ بیش از 800 نفر در نتیجه شدت گرما در هند خواهید شنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. ساعت 6:38 خبر وقت افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور تاکید کرد که کابینه حکومت وحدت ملی واحد و متعهد خواهد بود و اشتباه‌های گذشته افغانستان را تکرار نخواهد کرد. وی از رسانه‌ها، مردم و نهادهای مدنی هم خواست که از فعالیت روز نخست کاری وزیران با دقت نظارت کنند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سرانجام وزیران کابینه برنامه‌های 100 روز نخست کارشان را که آزمون اسوی رئیس جمهور غنی گفته می‌شود آغاز کردند. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در آغاز تشریح برنامه‌های کار 100 روز وزیران کابینه تاکید می‌کند که برای ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت را از هم جدا می‌سازد. رئیس جمهور غنی می‌گوید وزیران زیر نظارت مستقیم مردم، حکومت، نهادهای مدنی به خصوص رسانه‌ها قرار دارند و در پایان 100 روز کار در مورد این وزیران تصمیم گرفته خواهد شد. رئیس جمهور غنی هرچند رسیدن به اهداف و عملی شدن تعهداتی را که برای مردم داده است در کوتاه زمان ناممکن می‌داند، اما تأکید می‌ورزد که حکومت خدمتگار ملت است.
در این مرحله وزیر صاحب مسئول انجام خدمات سرتاسری در افغانستان است. این پلانای 100 روزه وسیله وزیر فراهم می‌کند که ملی افغانستان بتانه مشخصا تعقیب کنند وعده ها چی رقم نقش عمل به خود میگیره. هر وزاره در قبال وظیفه که برش تعیین شده و بر ملت افغانستان و بر مخاطبای مشخص خود ارائه کنند. دوم، وزارت ها خودشان باید خود اصلاح کنند که موجب اعتبار شوند و بتانند وظایف دومی و سیومی را انجام بدهند.
رئیس جمهور غنی هشدار میدهد که اگر در 100 روز کری در وزارت ها اصلاحاتی به میان نیاید، وزیران کابینه برای مردم و حکومت پاسخگو خواهند بود. وزیران کابینه در دو پلان کاری 100 روزه تمامی برنامه هایشان را که تا 5 سال آینده عملی خواهد شد تشریح می کنند. مرحله دوم 100 روز کاری که سماوت آغاز خواهد شد، والیان نیز با وزیران به گونه هماهنگ به تشریح و عملی ساختن برنامه هایشان می پردازند. مبارزه با فساد اداری، اصلاح در نهادهای قضایی کشور بخشی از برنامه هایی است که در 100 روز بعدی به گونه مستقیم از سوی رئیس جمهور بررسی می شود. رئیس جمهور غنی بررسی تدارکات کار با سکتور خصوصی و آغاز پروژه های متوقف شده را بخشی از کارهای می داند که از سوی وی بررسی می شود و جز برنامه های 100 روز بعدیش است. در این میان فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف برنامه های 100 روز نخست این وزارت را که در 5 مرحله در نظر گرفته شده است تشریح کرد. ارائه خدمات برای علمای دین، روند ملی حج در بخش ذهنیت سازی، تقویت و ادامه هماهنگی با بخش‌های عقیدتی، فرهنگی و مورال‌دهی به ارگان‌های امنیتی، تنظیم اوقات نماز و عنوان خطبه‌های روز جمعه برای مساجد، فشرده برنامه‌های وزیر حج اوقاف است. اصلاحات در بخش اداری مرحله پنجم کارهای 100 روز نخست این وزارت گفته شده است.
این نخستین امتحان من است و شما پس از گذشت 100 روز ببینید که آیا این همه کارها را عملی می توانیم یا نه. آرزو داریم که بیشتر از این کار کنیم. دست و پاچه نشوید. فقط انشاءالله آنچه را که اطمینان دادیم و جزء برنامه 100 روزه ما است عملی خواهد شد.
در 100 روز نخست استفاده شرعی از ملکیت های دولتی و ساخت یک میکانیزم برای جلوگیری از غصب زمین ها، افزایش عواید اوقافی در ولایات و مرکز، عملی کردن جندر، احاطه قبرستان ها، ایجاد سهولت برای حجاج، چاپ کتاب زیر نام کرامت انسان، ایجاد مراکز برای مبلغین، ارتقای ظرفیت ها بخشی از برنامه های این وزارت است که در 100 روز نخست عملی می شود. تشریح برنامه های 100 روز نخست کار وزیران در حال آغاز شده است که مردم و نهادهای جامعه مدنی انتظار دارند تا رئیس جمهور و کابینه به تعهداتشان عمل کنند و مبارزه با فساد اداری و ارائه خدمات بهتر را در اولویت کارشان قرار دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
تا ساعت 7 رادیو آزادی را میشنوید. روی همین امواج پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنایی صدای آمریکا را بشنوید. پاکستان از طالبان افغان خواسته است که تحرکات خشونت‌بارشان در افغانستان را پایان دهند. این درخواست هشدارگونه پاکستان به طالبان افغان کابل را تا حد به وعده های اسلام آباد دلگرم ساخته است. وزارت خارجه افغانستان امروز از این اقدام پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه ای از همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان خواند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
در حالی که مقامات افغان از هشدار پاکستان به طالبان برای متوقف ساختن حملات بهاریشان در افغانستان حمایت می کنند، اما گزارش ها می رساند که طالبان مسلح در جریان امروز حملات بیشتری را در برخی مناطق افغانستان انجام داده اند. وزارت خارجه افغانستان می گوید این هشدار پاکستان برای طالبان مسلح افغان که باید عملیات بهاریشان را متوقف سازند بخشی از تعهدات اسلام آباد در راستای مبارزه مشترک با تروریسم است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که سفر اخیر مقامات پاکستانی و سیاست تازه آنان در برابر افغانستان نشان می دهد که پاکستان در تأمین صلح با این کشور همکاری می کند.
هشدار اخیری هم که به طالبان افغان از آدرس جمهوری اسلامی پاکستان صادر شده که دست از جنگ بردارند، در واقع به ادامه تعهداتی است که جمهوری اسلامی پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
اما گزارش ها می رساند که امروز هم مخالفین مسلح دولت حملات انتحاری و گروهی را در میدان وردک، قندهار، خوست، بغلان و شمار از ولایت دیگر انجام داده اند. پاکستان به تازگی برای طالبان افغان هشدار داده است تا هرچه زودتر به حملات بهاریشان در افغانستان پایان بدهند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده نوشته است که مقامات پاکستانی گفتند هرگاه مخالفین مسلح دولت افغانستان از جنگ دست نکشند با اقدامات جدی پاکستان و افغانستان روبرو خواهند شد. در این حال خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید پاکستان در گذشته ها به تعهداتش در قبال افغانستان عمل نکرده است. با گفته وی پاکستان باید ثابت سازد که در تعهداتش در برابر افغانستان صادق است.
در تقریبا در تمام افغانستان نمی لحظه که ما شما صحبت می کنیم جنگ شروع هستند. باید این به اثبات برسانن که واقعا اینا در گپای خود صادق هستند یا صرف یک شعار هستند.
با آنکه گفته می شود روابط میان کابل و اسلام آباد نسبت به گذشته در این اواخر بهبود یافته است، اما برخی از کارشناسان افغان می گویند که پاکستان همواره نفع خودش را در نظر داشته و یک همسایه خوب برای افغانستان نبوده است. آنان می گویند اگر پاکستان که حامی جنگ در افغانستان شمرده می شود به تعهداتش به گونه درست عمل کند و طالبان افغان را مورد فشار قرار دهد، جنگ در این کشور خاتمه می یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نظامیان افغان ادعا دارند که خارجی ها شورشیان را در ولایت های شمالی افغانستان رهبری می کنند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف، مقام های محلی می گویند که اتباع پاکستان، چچن و کشورهای آسیای مرکزی در نارمی های شمال افغانستان نقش جدی دارند. مجیب الرحمن حبیب زی و جزئیات بیشتر.
مقامات قل اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که جنگ در مقابل با نیروهای امنیتی افغان توسط قماندانان خارجی رهبری می شود. تورن جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارمندان استخبارات پاکستان در جنگ شمال این کشور دست داشته و در تلاش وسعت ناامنی در این زون هستند. وی میگوید که اکثریت بزرگی از جنگجویان خارجی را کارمندان ادارات استخبارات پاکستانی یا ISI تشکیل داده و همچنین چچنی ها، ازبک ها، جنگجویان یمنی، عرب و قزاقستانی ها نیز در مقابل با نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
جنگجویان خارجی از کشورهای چین است، ازبکستان است، تاجیکستان است، پاکستانی هستند، عربستانی هستند. ما هدفشان را نمی‌فهمم، یا چی هدف دارند یا می‌خواهند که وضع در شمال مختلف سازند.
رئیس ارکان این قل اردو از فعالیت‌های گروه تحریک طالبان ازبکستان یا طاهر یلداش و همچنان گروه جندلا نیز یادآور شده، گفت که جنگجویان این گروه‌ها نیز در حال نبرد در مقابل با نیروهای امنیتی افغان هستند و نظر آگاهان این جنگجویان با ناامنسازی شمال افغانستان در تلاش ایجاد تهدید به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی افغانستان هستند. رئیس ارکان قل اردو 209 شاهین همچنان علاوه کرد که گروه‌های مختلف از تروریستان خارجی سعی دارند تا یک مرکز واحد تمویل و حمایت از جنگجویان مخالف دولت را در منطقه چتراله پاکستان ایجاد کنند. وی گفت که مخالفین مصالح دولت حمایت‌های مستقیم را از خاک پاکستان و مناطق مربوط به چترال دریافت می‌کنند. حیدر افزود که آنان در جریان دو ماه گذشته بیش از 7 عملیات وسیع نظامی را در زون شمال و شمال شرق کشور رو اندازی کردند که در نتیجه آن بیش از 345 مخالف مصالح دولت کشته و 240 تن دیگر مجروح گردیدند.
چند نفر یا کشته دادن، 231 نفر یا زخمی دادن. مشهورترین سرکرده از یا در بین کشته شدگان و زخمی از یا مشاهده شده و حتی اکثر از یا در میدان معارضه باقی مانده.
در حال مسئولان امنیتی و اپراتیفی زون شمال و شمال شرق کشور از رهبری جنگ توسط تروریستان خارجی در این زون ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که پاکستانی‌ها در حمایت از جنگجویان مخالف مصالح دولت قرار دارند که به همین زودی‌ها دولت پاکستان به طالبان افغان هشدار توقف جنگ را داده است. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیوی آزادی، بلخ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان از خیزش‌های مردمی در مناطق مختلف افغانستان بر علیه مخالفان مسلح دولت حمایت کرد. سخنگوی این وزارت امروز در کابل آوازه‌های توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول را هم رد کرد. از طرف دیگر شماری از نمایندگان مردم قندوز در ولسی جرگه از این اقدام وزارت داخله استقبال کردند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی افغانستان میگوید از افراد مسلح غیر مسئول نه، بلکه از خیزش های مردمی که از آزار و اذیت طالبان به سطوح آمده و در برابر آنان استادگی میکنند حمایت میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در کابل تی نشست آوازه های را رد کرد که گویا حکومت در تلاش ملیشه سازی بوده و یا به افراد غیر مسئول و خیزش های مردمی اسلحه توزیع میکند.
از بسیج مردمی، از خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور ما حمایت میکنیم و این را تایید میکنیم، اما ما بر اساس قوانین افغانستان و قوانینی که در پلیس ملی افغانستان است اجازه نداریم که بر افراد ملکی اسلحه بدیم. ما فقط جواز اسلحه را میتونیم که بر افراد و اشخاص بدیم و بر اساس امو طرز العمل و شرایطی که تعیین شده از طرف حکومت افغانستان.
برای اولین بار سه سال قبل مردم در ولسوالی اندر ولایت غزنی در برابر مخالفان مسلح دولت استادگی کردند و به گفته یکی از این قیام کنندگان این کار آنها الهام برای سایر مردم در کشور شد. در این اواخر مردم، مقامات محلی و نمایندگان مردم بدخشان در شورای ملی نیز تصمیم گرفتند تا با مخالفان مسلح دولت بجنگند. گزارش ها به نقل از محمد عمر صافی والی قندوز می رساند که در این ولایت برای مبارزه در برابر مخالفان مسلح داخلی و خارجی گروه ملیشه 1000 نفری ایجاد شده است. قبل از این برخی از مردم غزنی، کنر، قندهار، لوگر، قندوز و شمار مناطق دیگر نیز بر علیه طالبان مسلح قیام کردند، اما طالبان آنان را پلیس محلی خواندند. در این حال عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه از اقدامات وزارت داخله مبنی بر حمایت از خیزش های مردمی استقبال می کند. آقای پیمان می گوید اگر مردم در همکاری با نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت بجنگند، نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.
واقعا اگر وزیر امور داخله و دولت از مردم بخوانی کمک که در پالوی اردوی ملی و پلیس استاد شدن، در این شکل نیست که نظام مردمی و نظامی را که مردم حمایت کنه و نظام ریشه میگیره، قوت پیدا میکنه، استحکامش روز به روز بهتر میشه. خود مردم به طالب همکاری و همدلی و همفکری دارن. اگر طالب خارجی در اوجه پناهگاه مردمی نداشته باشه، او امکان زندگی و بقا در اوجه نداره.
قبل از این فیضان الله فیضان رهبر خیزش مردم ولسوالی اندر ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که حکومت از قیام آنان حمایت نکرد و آنان از خیزششان پشیمان شده اند. در کنار این نگرانی ها وجود دارد که این خیزش ها زمینه را برای جنگ های داخلی فراهم ساخته و مردم از حکومت می خواهند تا در این خصوص با احتیاط عمل کند. از سوی هم کارشناسان امنیتی می گویند که حکومت به جای حمایت از این گروه ها باید نیروهای امنیتی افغان را تقویت و تجهیز کند تا مبارزه بر ضد تروریسم را به گونه بهتر به پیش ببرد.
و حالا از میدان فوتبال. تیم ملی فوتبال افغانستان تمرینات آمادگی خود را در بحرین تمام کرده و فردا برای برگزاری یک بازی دوستانه با لاووس می رود. فوتبالداران افغان برای مسابقات راهیابی به جام جهانی آمادگی می گیرند. ساعت پیش علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان را در تماس تلفنی با خود داشتم و از او درباره آمادگی های تیمش پرسیدم.
تیم ملی افغانستان از چند روز به این طرف در بحرین تمرینات فشرده خود شروع کرده و تمرینات بسیار خوب پیش میره. همه چیز اینجا به صورت درستش آماده شده برای از اینکه تیم آماده باشه برای مسابقه با سوریه. ما در راه آمادگی با سوریه عازم لاوس و بنگلادش خواهد شدیم که فردا قرار است طرف لاوس بریم یک مسابقه با لاوس داشته باشیم و بعدا از اونجا بنگلادش بریم یک مسابقه با بنگلادش داشته باشیم و راهی مشهد ایران میشیم تا آماده باشیم و آمادگی آخر خود بگیریم برای مسابقه اصلی ما که مسابقه با سوریه است.
اندک درباره ترکیب تیم بگوید که کیا را در این تیم با خود دارین؟
ما یک ترکیب خوب از بازیکنان جوان از خارج و داخل کشور داریم که از کشورهای مختلف در تیم ملی جذب شدن. از قسمت عمده بچه ها از آلمان و هالند هستن، از دیگه از دنمارک و سویدن بازیکنان هستند و از امریکا و همچنان بازیکنان داخل کشور در ترکیب تیم می باشند و یک تیم جوان اما هنگ و انشالله تیم است که می تانه برای هر تیم چالش خلق کنه.
علی اسکرلالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان در رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا هم از رویدادهای جهان. گرمی شدید در هند 800 نفر را هلاک کرده است. بر اساس گزارش ها این گرمی حدود 50 درجه سانتیگراد در تناسب با دو سال گذشته در هند بی سابقه است. مقام های هندی از مردم خواستند کوشش کنند بیشتر در خانه هایشان بمانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گرمی بیش از حد در هند جانهای حداقل 800 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش ها با بلند رفتن درجه حرارت به 50 درجه سانتیگراد در دیلی جدید شمار از سرک ها ذوب شدند. مقامات هندی از مردم خواستند بیشتر کوشش کنند در خانه هایشان بمانند. تلفات در اثر شدت گرمی حدود 50 درجه ای در هند در حال به 800 نفر رسیده است که هفته گذشته در ایالت آندراپرادی حدود 550 نفر جانهایشان را از اثر گرمی از دست دادند. ناراسیما راو یک مقام اداره هواشناسی هند امروز در حیدرآباد در مورد این موج از آب و هوای گرم و کشنده در بعض نقاط هند چنین گفت:
Coastal Andhra Pradesh, most of the temperature between 43 and 47 degrees centigrade.
وی می گوید درجه حرارت در منطقه ساحلی آندراپرادیش بین 43 تا 47 درجه سانتیگراد است. در تیلانگانا که با آندراپرادیش همجوار است درجه حرارت 40 تا 45 درجه است و موجی از هوای گرم هنوز هم در هر دو ایالت ادامه دارد. این گرمی امروز و فردا ادامه خواهد یافت. بعد از آن هوا کم بهتر خواهد شد. در مناطق ساحلی مثل تیلانگانا باران خواهد شد و درجه حرارت بعد از دو روز 3 یا 4 درجه کاهش خواهد یافت، ولی این کاهش موقتی خواهد بود. گرمی تا آغاز فصل موسمی ادامه خواهد یافت. هندوستان تایمز گزارش داده است که درجه حرارت امسال در تناسب با دو سال گذشته بی سابقه می باشد. سالانه صدها نفر در هند از اثر گرمی زیاد جانهایشان را از دست می دهند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مقام ها میگویند کنفرانس صلح سازمان ملل متحد که قرار بود روز پنجشنبه در ژنو دایر شود برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. این در حالی است که اداره آکسفام میگوید بعد از 2 ماه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان 2/3 مردم یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
در حالی که جنگ ها به شدت در یمن جریان دارد، مقامات میگویند کنفرانس صلح یمن که قرار بود روز پنجشنبه تحت نظر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تدویر یابد، برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. یک مقام سازمان ملل متحد که از افشای نامش خودداری کرده است، در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس تعویق گفتگوهای صلح ژنو در مورد یمن را تایید کرده است. قرار بود این گفتگوها به هدف ختم هفته‌ها جنگ شدید و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان بر ضد موازی حوثی‌ها که ایران از آن حمایت می‌کند صورت گیرد. جنگ‌هایی که میلیون‌ها تن را در این فقیرترین کشور عرب با کمبود آب آشامیدنی و مواد سوخت مواجه ساخته است. این در حال است که تیارات جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز دوشنبه موازه شورشیان حوثی را در شهر صنعا پایتخت یمن و سایر مناطق این کشور بمبارد کردند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، جنگ‌های شدید در شهر دهله ادامه دارد و به گفته مقامات در شهر تیز 13 فرد ملکی کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شده‌اند. در شهر صنعا پایتخت یمن تیارات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خانه‌ای را مورد هدف قرار دادند که به احمد صالح فرزند علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن که در ائتلاف با شورشیان حوثی قرار دارد متعلق است. بر اساس گزارش آژانس خبری نیمه رسمی اسنای ایران، روز دوشنبه وزارت خارجه این کشور 16 ظافر عربستان را در تهران به خاطر حمله تیارات ائتلاف به رهبری عربستان به یک منطقه همجوار با سفارت ایران در شهر صنعا و مقر این وزارت احضار کرد. ایران در مورد هر نوع تخطی از مسئولیت دیپلماتیک افراد و دفتر سفارت این کشور به 16 ظافر عربستان سعودی هشدار داده است. ایران از شورشیان شیعه حوثی که در سال گذشته پایتخت یمن را اشغال کردند حمایت میکند. شورشیان حوثی و ایران تاکید میکنند که تهران اسلحه فراهم نکرده، صرف مساعدت های بشری را انجام میدهد. در حالی که جنگ ها به شدت در یمن ادامه دارد، آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که اداره آکسفام می گوید بعد از 2 ماه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان 2/3 مردم یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. گریس عامر رئیس اداره اکسفام در یمن در یک اعلامیه گفته است حملات هوایی، جنگ‌های زمینی و کمبود مواد سوخت در یمن به مفهوم آن است که حالا 3 میلیون تن دیگر هم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و به این ترتیب تعداد مجموعی افرادی که به آب صحی آشامیدنی در یمن دسترسی ندارند اکنون به 16 میلیون تن میرسد.
آرش همایون گزارش میداد. برنامه های رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج قابل دریافت هستند. با ساعت 7 هم وقت زیاد نمانده، فقط چند ثانیه دیگر. در این چند ثانیه من امید مرزبان و همکارم امان امیرزای با شما خداحافظی میکنیم و شما شب خوش و خواب راحت آرزو داریم. فردا ساعت 7 صبح باز هم با برنامه‌ها و گزارش‌های تازه و متنوع در اختیارش در خدمت شما خواهیم بود. حالا خداحافظ.